الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد فصول منتزعه جلسه 11 میشه آقای دکتر شریف یا 12 میشه جلسه 12 بله بله بله
بله بیان عقل گفتگویه که مثلا یک مثلا نظام سیاسی یا مثلا رئیس یک مدینه یا کسایی که مثلا قول مدافعون نظم مدینه مثلا بیان میشن با مخالفین فکری خودشون گفتگو بکنن. این دوتا خب خیلی با هم متفاوته.
هر دوتاست یعنی هم شما بستگی داره که اون طرف مقابل چطوری داره وارد میشه، یعنی میخواد کار فرهنگی بکنه، یعنی گفتگو داره میکنه یا نه. لذا اونجا 3 درجه براش قائل شد. این متناسبه با اون اقدامی که دشمن میکنه. شما هم باید عقل خصومی خودتون رو به کار بگیرید دیگه. یه جا با او گفتگو میکنید، یه جا نه بحث میکنید که با او چگونه باید برخورد کرد و مواجه شد.
مثلا یه سوال دیگه این که تو بحث خیال به نظر فارابی نگاه مثبتی به کلا مسئله خیال نداره. در واقع خواستم اینم یکی در واقع این بحث تفاوت خیال صدرایی با خیال تو اندیشه فارابی دقیقا چه هست. به نظر میگم فارابی خیلی نگاه مثبتی به مقوله خیال نداره.
نه اتفاقا فارابی 100% با خیال موافقه، منتها خیال رو 2 بخش کرد. یعنی خیال ممدوح داریم، خیال مذموم داریم. مثل شعر که شعر ممدوح داشت، شعر مذموم داشت. و الهان ممدوح بود، مذموم بود. اغانی ممدوح بود، مذموم بود. 6-9 ذکر کردیه. 3 ممدوح بود، 3 مذموم بود. اشعار رو اگه دقت کردید، ما چون نگاه انتقادی نداشتیم نگفتیم، ولی مشکلی که وجود داشت این بود که جودت و تخییل تقریبا با اشعار یکی شد. یعنی فارابی نتونست اشعار رو با دقت از جودت و تخییل جدا بکنه، یا به عبارتی وارد این بحث نشد. گفت که جودت و تخییل با جودت و لقنا چه فرقی داره، ولی به ما نگفت که اشعار با جودت و تخییل چه فرقی داره. که فرقش اجمالا اینه که اشعار اعم از جودت و تخییله، چون اشعار میتونست در خدمت به اصطلاح تقویت قوه ناطقه هم قرار بگیره، در حالی که به اصطلاح در جودت و تخییل ما یه محدودیتی داشتیم. فقط اونجا میگفتش که شما میتوانید افراد رو برانگیزانید که در مسیر خوبی یا بدی قرار بگیرن. اما در اشعار گفت که این 6 نوعه، 3 نوعش ممدوحه. بعد انواع ممدوحش رو گفت، یا به تقویت قوه ناطقه میپردازن یا به تقویت حد اعتدال، از افراد به حد اعتدال یا از تفرید به حد اعتدال. نه فارابی الان میگیم تو بحث امشبمون هم هست که برای جودت تخییل یه جایگاه بسیار بالای قائله. اساسا یکی از شرایط رئیس اول جودت تخییله. رئیس اول اگر جودت تخییل نداشته باشه نمیتواند رئیس اول باشد. منتها بله، خیالی که در حکمت مشاء میگیم با خیالی که در حکمت متعالیه میگیم، اینها تقریبا میشه بگیم تو 2 عالمن، یعنی خیلی متفاوتن از هم. که حالا اگر فرصتی بشه یه وقتی انشالله به اون هم اشاره میکنیم. بسیار باب 7 طبق بابندی که من کردم مربوط میشه به ساختار و نهادهای مدینه فاضله. در واقع وارد خود نظام سیاسی میشه و ایشون عناصر و اجزای نظام سیاسی رو ذکر میکنه. در فصل 57 اجزا و عناصر کلان و ساختار کلان نظام سیاسی ذکر میشه. اگه از امروزی ها بخوایم وام بگیریم، باید بگیم که قوای حکومت ذکر میشه، وزارت خونه ها ذکر میشه، یعنی اینقدر سطح کلان داره ساختار. بعد در فصل 58 راجع به رئیس نظام سیاسی و رهبری نظام سیاسی صحبت میکنه و همینجور حالا فصول بعد که وقتی رسیدم توضیحش رو میدم. در فصل 57 ایشون فرمایششون این هست که نظام سیاسی فاضله از 5 تا به اصطلاح سیستم و نهاد کلان برخورداره. یکی نهاد افاضل هست، اینا کلان نهادها، یعنی در زیر مجموعه شون دوباره یه سری نهادهای دیگه قرار میگیره. بگیم قوه، مثلا یکی قوه افاضل هست، یکی قوه ذوالالسنه هست، یعنی نیروهای به اصطلاح فرهنگی. دسته اول رو اگه بخوایم یک اسمی براش بگذاریم، بعد بگیم که طبقه دانشمندان و نیروهای راهبردی، دسته دوم نیروهای فرهنگی، رسانه‌ها و آموزش و پرورش و اینجور گروه ها، دسته سوم نیروهایی هستند و مجموعه هایی هستند که اسمش رو میگذاره مقدرون. مقدرون یعنی اون گروه هایی که کارهای هندسی و ریاضی و کمی و مهندسی رو بر عهده دارن، کارشون با اندازه هاست، حتی شامل پزشکی هم میشه. دسته چهارم نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی هستن. دسته پنجم نیروهای اقتصادی هستن، کسانی که کار اقتصادی انجام میدن. همجور که به خوبی اگر دقت کردید متوجه شدید، از نیروهای قضایی ایشون صحبت نکرده توی این ساختاری که اینجا داره، البته جای دیگه صحبت کرده. از نیروهای بهداشتی هم صحبت نکرده، از نهاد خانواده هم اینجا صحبت نمی‌کنه. یعنی در این سازمانی که ایشون طراحی کرده جایگاهی برای خانواده هم تو اینجا لحاظ نکرده. خب زیر مجموعه هر کدوم اینها هم یک نیروهایی هستن که حالا میخونیم از رو دیگه. این المدینة الفاضلة اجزاؤها خمستون، اجزاء رئیسی مدینه فاضله 5 بخش هست. 1 الافاضل، 2 ذوالالسنه، یعنی ترجمه لغویش میشه صاحبان زبان، یعنی اونایی که تریبون دارن در واقع. 3 المقدرون، اونایی که کارشون به نوعی با اندازه و کمیت و تعیین دوز رقم میخوره. 4 نیروهای مجاهد، مجاهدان. و 5 مالیون، نیروهای اقتصادی. اما دسته اول که افاضل باشن، خودشون هر کدوم اینا حالا شامل گروه هایی هستن. فل افاضل و افاضل عبارتند از 1 یا بگیم الف مثلا حکما. ببینید اینا مهمه ها، یعنی این مرتبه مهمه، یعنی این ترتیب تو بحث فارابی به همین شکل باید یعنی باشه. در رأس حکما هستن. حکما رو در جلسه گذشته تعریف کردیم، یعنی اونهایی که حق را یعنی خدای متعال را میشناسن، واحد اول را میشناسن، و وقتی که واحد اول را شناختن متوجه میشن که او هست که سعادت نام داره و ما هم باید به او برسیم، انسان هم باید به او برسه. من دیشب یه اشتباهی کردم، گفتم که این فقط منظورش حکمت نظریه. بعدن دقت کردم دیدم نه، هم حکمت نظری هست هم حکمت عملی هست، این رو تصحیح میکنم. بعد دسته دوم متعقلون هستن. متعقلون چنان که در المله هم گفته بود کسانی هستند که با تجربه و مشاهده سر و کار دارن و راه رسیدن به سعادت رو برای ما تعیین میکنن. گروه جیم، ذو الآرا فی الامور العظام. این ذو الآرا فی الامور العظام یعنی استراتژیست ها، یعنی نیروهای راهبردی، کسانی که صاحب اندیشه هستند در امور عظام. امور عظام رو امروزی ها میگن امور راهبردی، امور کلان کشور. اینها میتونن در امور کلان و راهبردی و سیاست های کلان فکر و اندیشه کنن. مورد بعدی توی همین طبقه فاضل، ثم حملت الدین، حاملان دین هستن، فقها ها، متکلمان، این جور گروه ها. مبلغین اینجا نیستن ها، مبلغین تو گروه بعدی هن. این حملت الدینی که اینجا میگه بیشتر شامل فقها ها و متکلمان میشه و احیاناً مثلا علمای اخلاق. اگر بگیم که علمای اخلاق در حکما قرار نمیگیرن، چون حکمایی که اینها میگن شامل هم فلاسفه میشه هم شامل علمای اخلاق میشه، در واقع هم علم آرا هست هم علم افعال، در واقع حکما علم دین رو هم دارن. اما وقتی میگن حملت الدین به طور خاص بیشتر فقها منظورن و تا حدی متکلمان. اما گروه دوم، گروه دوم صاحبان تریبون بودن، زوال السنه. اینا کیا هستن؟ میگه که و هم اینها عبارتند از یک خطبا، سخنرانان، خطبا. امروز میتونیم بگیم مثلا رادیو، تلویزیون، ماهواره ها اینها. دو، بلغا، یعنی سخنرانان و مبلغان دیگه. بلغا کسانی که بلیغ سخن میگویند. و شعرا، شاعران. و الملحنون، خوانندگان، آوازخوانان. و الکتاب، نویسندگان. و من یجری مجراهم و کان فی عداده و غیره. این و من یجری مجراهم و کان فی عداده یعنی و غیره و سه نقطه. سوم، و المقدرون. مقدرون گفتیم اینه که با کمیت سر و کار دارن. اینا کیا هستن؟ هم الحساب و المهندسون و الاطباء و المنجمون، ریاضیدانان و مهندسان و پزشکان و منجمان و و من یجری مجراهم، باز بسه نقطه. چهار، و المجاهدون. مجاهدون کیا هستن؟ هم المقاتله و الحفظه و من جرا مجراهم. یکی مقاتله یعنی جنگجویان، نیروهای نظامی. دو، و الحفظه یعنی محافظان، یعنی نیروهای انتظامی. و من جرا مجراهم، نیروهای اطلاعاتی، نیروهای امنیتی، بسیج، امثال اینها. و عده فیهم، و اونچه که شمرده بشه در ردیف اینها. حالا شاید به یک معنای وسیع بگیم مثلا قوه قضاییه هم اینجا قرار میگیره. ممکنم هست بگیم نه، قضات توی همون ردیف مثلا اول قرار میگیرن در بخش حملت الدین. به هر حال چیزی متوجه نمیشیم، یعنی ایشون در این مورد مطلبی نفرمودن. اما نیروهای اقتصادی و المالیون، دسته پنجم، هم مکتسبو الاموال. اینها گروه هایی هستن، از جمله تجار هستن. هم مکتسبو الاموال فی المدینه، کسانی که تو کشور به کار تجارت و امور اقتصادی و کسب و کار به اصطلاح منظورن، مثل فلاحین، مثل کشاورزان. و مثل رعات، رعات یعنی دامداران. اون حدیث مشهور کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته از این واژه هست. ول باع، باع یعنی پیشوران. قبلا تو شهرها خب اصناف و پیشوری زیاد بودن. و من جرا مجراهم و سه نقطه دیگر شغلها، آرایشگران، نمیدونم امروز دیگه هر چه سند داریم تو همین قسمت مثلا قرار میگیره، طلا فروشان، نمیدونم. فصل 58 در مورد رؤسای مملکت هست. اینجا بحث فارابی با اون بحثی که در المله گفته بود یا در دیگر آثارش داره یه تفاوتی داره. اینجا ایشون 4 نوع ریاست رو ذکر کرده. یکی ریاست رئیس اول هست که رئیس اول 6 شرط براش ذکر کرده. بعد رئیس ریاست رؤسای افاضله، یعنی دسته دوم میشه ریاست رؤسای افاضل که اسمش رو میگذاریم شورای رهبری. اونها هم دارای همین 6 شرط هستن. مسئله اینه که اگر کسی پیدا نشد که این 6 تا شرط رو داشته باشه، یه شورایی که در مجموع این 6 تا شرط رو داشته باشه انتخاب میشه. بعد اگر اون شورا هم پیدا نشد، نوبت باز میرسه به رئیس یک نفره که بهش میگه رئیس سنت. رئیس سنت شرایطش فرق میکنه با شرایط رئیس اول که در جای خودش میخونیم. اگر رئیس سنت هم از دنیا رفت و یک فرد پیدا نشد که اون شرایط رو داشته باشه، باز ریاست شورای رؤسای سنت تشکیل میشه، که یعنی مجموع اون شرایط رئیس سنت رو اینها داشته باشن. پس دو تا رهبری فردی داریم، دو تا رهبری شورایی داریم. رئیس اول که بهش میگیم رئیس فاضل، اگه مرد کسی نداشت اون شرایط رو، شورای رهبری تشکیل میشه که اون شرایط رو در مجموع داشته باشه. سوم رئیس سنت، اگه رئیس سنت هم مرد و کسی واجد شرایط نبود، شورا تشکیل میشه. شرایط رئیس اول با رئیس سنت متفاوته، البته بعضی شرایطشون مشترکه، بعضی ها متفاوت. این خلاصه این فصل. رؤسا و هذه المدینه و مدبروها یکونون و علا اربعت اصنافه. رؤسای این مدینه، کدوم مدینه؟ مدینه فاضله. ما کلن تو بحث مدینه فاضله هست. رؤسای نظام سیاسی فاضله و مدبرانش 4 گروه هم. احدهم الملک فی الحقیقه، اولیشون همونیه که حقیقتا اینه که ملکه، اینه که فرمان رواست. خب مستحضرید، الملک بارها تأکید کردم، باز میگیم ملک به معنای پادشاه در معنای منفیش نیست، هرچند که امروزه در ادبیات سیاسی ما به این سمت و سو میره، اما در قرآن کریم ملک رو برای خدای متعال به کار برده، ملک ناس، فرمان روای مردم، یعنی کسی که مصلحت مردم رو میشناسه، سعادت مردم رو میدونه، تمام نیازهای اونها رو میدونه و قادر بر تأمین اونها هست، یعنی کسی که از همه نظر عالیه. منظور واژه ملک در تعبیر قرآنی و در تعبیر فلسفی این هست. لذا میگه که اولی که احدهم الملک فی الحقیقه، واقعا فرمان روا اینه دیگه. این کیه؟ و هو رئیس الاول، رئیس اول مؤسس مدینه هست. و هو الذی تجتمع فیه 6 شرایط، رئیس اول 6 تا شرط باید داشته باشه، هر 6 تا رو باید در خودش داشته باشه. خب الان چون اینا رو تعریف کرده قبلا، اینجا الان برای ما مفهومه دیگه، که یک حکمت باید داشته باشه. رئیس اول باید حکمت داشته باشه، برخلاف رئیس سنت که حالا بعدا میخونم. دو، باید تعقل تام داشته باشه. سه، جودت الاقناع داشته باشه، بتونه مردم رو با زیبایی قانع بکنه. 4، جودت و تخییل داشته باشه. آقای جبارنژاد، این که عرض کردم منفی نیست، اینجاست، باید خیال نیکو داشته باشه، بتونه خیال رو ایجاد بکنه در مردم، خیال نیکو رو ایجاد بکنه. تخییل یعنی خیال ساختن، برای ساختن خیالهای نیکو و زیبا در مردمان مهارت داشته باشه. پنجم، والقدرت علی الجهاد به بدنه، قدرت لازم برای جهاد رو داشته باشه. و ششم، الله یکون فی بدنه شیئون یعوقه عن مزاولت الاشیاء الجهادیه، در بدنش یه چیزی که مانع جهاد بشه وجود نداشته باشه. این برای تأکیده. ببینید یه وقت توی این رهبران فلسطینی داشتیم بعضی نابینا بودن، مثلا یکیشون هم توی آمریکا گرفتن و زندان کردن و اینها. این طرف از همه نظر قویه ولی نابینا شده مثلا، یعنی یه چیزی پدید آمده که مانع به اصطلاح جهاد شده. برای همینه که توی مباحث کلامی جزء شرایط پیامبران اینه، میگن یکی از ویژگی ها و شرایط پیامبران اینه که هیچ نوع عیبی در بدنشون وجود نداشته باشه. یعنی پیامبر نمیتونه که عیب و ایراد بدنی داشته باشه. خدا نمیاد یه کسی رو پیامبر انتخاب کنه که اشکالی در بدنش وجود داشته باشه. و من اجتمعت فیه خازهی کلها فهوت دستور و المقتدابه فی سیرهی و افعالهی، کسی که جمع بشه در او این شرایط، همه این شرایط، او حکم قانون رو داره، او مقتدابه هست، رئیسه، ما به او اقتدا میکنیم. در چی؟ فی سیرهی، در سیره او بهش اقتدا میکنیم. و افعالهی، در افعال او بهش اقتدا میکنیم. و المقبول اقاویله، گفتارهای او رو میپذیریم. و وصایاه و وصیتها و سفارشهاش رو میپذیریم. خب اختیاراتش چقدر؟ دست خودشه، هیچ محدودیتی در اختیارات ندارد. و حاضهی و حاضا الیه ان یدبر به مارعا و کیفشا، و این ملک الیه برای او هست که تدبیر کند کشور را به مارعا و کیفشا. به مارعا یعنی طبق نظر خودش، و کیفشا یعنی هر جور که مصلحت میداند. توی اون هشت بحثی که تو نظریه دولت داشتیم، این الان مربوط میشه به حوزه مرکز تصمیم گیری. یعنی مرکز تصمیم گیری رئیس اول خودشه، هیچ کس دیگری توی این بخش نمیتونه روی حرف او چونه چرا بکنه. همین که میگه که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، رسول الله به عنوان رئیس اول اسوه شما هست تا پایان تاریخ، هم در سیر، هم در افعال، هم در گفتار. و ثانی، این رئیس اول بود، رئیس دوم. و ثانی، مرتبه دوم از ریاست، الله یوجد انسان اجتمعت فیه حاضهی کلها. مرتبه دوم اینه که پیدا نشه یه انسانی که این صفات و شرایط شیشگانه، صفات نه ببخشید، این شرایط شیشگانه در او باشه. ولیکن توجد متفرقتن فی جماعتن، اما به شکل متفرقه در یه گروهی بشه این شیشتا شرط رو پیدا کرد. مثلا بن یکون احدهم یؤتی الغایه، یکی در تعیین هدف و غایت رویه، یعنی هم بحث حکمت ها، غایت یعنی حکمت منظورون. و ثانیوتی ما یعدی الالغایه، این چیه؟ اگه گفتید میشه تعقل دیگه. و ثانیوتی ما یعدی الالغایه، یه کسی رو پیدا میکنیم که این بلده که راه رسیدن به غایت و سعادت رو به ما نشون بده، این میشه تعقل طبق تعریفی که قبلا کرد. و ثالث، یه فرد سومیه که تکون له جودت و لقنا، یه کسیه که جودت و تخیل مثلا درش هست، این چسبیده به هم نوشته اشتباهه، و جودت و تخیل، نه که وجودت و تخیل، نه، و جودت و تخیل. و آخر یکون له القدر علی الجهاد، نفر پنجم توانایی بر جهاد داره. و تکون هذه الجماعه به اجمعها تقوم مقام الملک، این جماعت به طور کامل به شکل شورایی جانشین ملک میشن. یسمون الرؤساء الاخیار و ذوی الفضل، نامیده میشن رؤسای اخیار و ذوی الفضل. یک کمی اگه بخوایم دستبندی اینها رو بکنیم، همجور که دقت کردید این شرایط رو در سه گروه ما میتونیم طبقه بندی بکنیم. یکی شرایط علمی نظریه، یکی شرایط علمی عملیه مثل خطابه و تخییل و اینها، یکی هم شرایط نظامیه، اون 5 و 6 نظامیه، 1 و 2 علمی نظری تا حدی تجربیه، تعقل چون تجربیه دیگه، علمی تجربی نظریه، 3 و 4 شرایط، 3 و 4 یعنی جدت اقناع و جدت تخییل، میشه شرایط تبلیغی، عملی، هنری به اصطلاح، ذوقی اینجوری. ولی در کل 4 تا شرط اول حالت علمی عملی داره، علمی تجربی داره، شرط 5 و 6 نظامی و جهادی. فراست هم تسمى رئاست الافاضل، اسم ریاستشون ریاست افاضله. رهبر سوم و ثالث ان لا یوجد ها اولای ایزن، شق سوم اینه که نه همچین جمعیتی، همچین شورایی نمیتونیم پیدا کنیم. ان لا یوجد ها اولای ایزن، این جمع رو نتونیم پیدا کنیم. فیکون رئیس المدینه هینه ازن هو الذی اجتمع فیه ان کان فلان و فلان، در این صورت رئیس مدینه کسیه که جمع شده باشد در او این شرایط. این شرایط جدیده دیگه، با اونا در بعضی موارد متفاوته، در بعضی ها مشترکه. 1. شرط اول، برخلاف اونجا که شماره گذاری کرده بود و منظم گفته بود، اینجا فارابی یادش میره نظم، یعنی همینجوری دیگه قاطی میاره. حالا ما خودمون شماره گذاری باید بکنیم. 1. عارفن به شرایع و سنن المتقدمه باشه، یک کسی باشه که شریعت و سنت اون متقدم یعنی رئیس اول و رؤسای افاضل رو بشناسه، چون متقدمه گفته یکمی، یعنی اون رؤسای افاضل رو تقریبا میتونیم مشابهت سازی بکنیم با ائمه مثلا، ولی اشکالش اینه که ائمه که شورایی رهبری نمی کنن، که ائمه مثل رئیس اول یکی پس از دیگری رهبری میکنن. لذا تعبیر فارابی در المله زیباتر بود که اونجا گفت که رئیس مماثلن اینها. پس شرط اول اینه که این آشنای به دین و سنت که رئیس اول آورده بود باشه. التی اتابها الاولون من الائمه، شرایع و سننی که ائمه اولیه اون رو آورده بودن. و دبرو به المدن، با اون شرایع و سنن مدینه رو تدبیر میکردن، اداره میکردن. شرط دوم، ثم ان یکون له جودت و تمییز الامکنت و الاحوال التي ينبغي ان تستعمل فيها تلك السنن على حسب مقصود الاولين بها. شرط دوم اینه که این قدرت تشخیص زمان و مکان رو داشته باشه. یعنی چی قدرت تشخیص مکان ها و حالت ها رو داشته باشه؟ یعنی به نحوی که شایسته است که به کار گرفته بشه در اون به اصطلاح امکنه و احوال، اون سنن بر حسب هدف و مقصود رهبران اولیه. بالاخره شرایط عوض شده، زمان عوض شده، این قدر باید این جودت تمییز و قدرت تشخیص نیکویی داشته باشه که اینو بتونه تشخیص بده که الان کدوم از اونها رو میتونه اجرا کنه، کدوم رو نمیتونه اجرا کنه، یا به چه نحوی باید اجرا بکنه. به تعبیر زیبایی که امام راحل داشتن، مختزیات زمان و مکان رو بلد باشه، با زمان و مکان آشنا باشه. سوم، شرط سوم، ثم ان یکون له قدرت على استنباط ما لیس یوجد مصرحا به فی المحفوظة والمکتوبة من السنن القدیمه محتزیا به ما یستنبط منها حسب ما تقدم من السنن. قدرت اجتهاد داشته باشه تا بتونه اون چیزهایی رو که اونا تکلیفشون رو مشخص نکردن از اون چه که تکلیفشون مشخص کردن استخراج کنه، یعنی از بتونه تفریع فروع بکنه از اصول جواب پرسش‌های جدید رو در بیاره. سوم، ثم من یکونه، باشد برای او، یعنی برای این رئیس جدید که الان میخواد بیاد، قدرت بر استنباط آنچه که یافت نمیشود به شکل صریح در محفوظات و مکتوبات باقی مانده از سنن قدما، محتزیان به مایستن به تو منها حذف ما تقدم من از سنن. این استنباط باید به نحوی باشه که دقیقاً این پای خودش رو جای پای اون رهبران قبلی بگذاره. شرط چهارم، پس اینم اجتهاد شد، خلاصه شرط سوم اجتهاد شد. شرط چهارم، ثم ان تكون له وجوده رأی و تعقلا في الحوادث. خب این دیگه مشترکه، این شرط چهارم با شرط رئیس اول مشترکه. باید این رئیس جودت رأی داشته باشه، خوش رأی با این خیلی جالبه، این خوش رأی باشه. خب بعضی ها اجتهاد هم میکنن، استنباط هم میکنن، ولی جودت رأی ندارن، یعنی آخر یه رأی میده که شما چین خیلی یخ میکنید، دناعت رأی ممکنه داشته باشه، رأی پستی بده، رأی ناسوابی بده، نه رأی ثواب بده. و قدرت تعقل در حوادث رو داشته باشن. ببینید پس تعقل رو باید داشته باشه، ولی به جای حکمت جودت رأی رو گفت، جودت رأی به جای حکمت، اما تعقل رو باید خود تعقل رو داشته باشن. و تعقل در حوادثی که وارد می شود، شیئن شیئن من مالیس سبیلوها انتکونه فی سیر المتقدمه من مایحفظ بهی امارت المدینه. این تعقل بتونه بکنه در حوادثی که جدیده و براش پیش میاد و سابقه نداره، من مالیس سبیلوها، از اون مواردیه که نیست راه نیل به هدف در سیر رهبران گذشته. از مما تعقل در چه باره؟ مما یحفظ بهی امارت المدینه، این بتونه تعقل بکنه درباره اموری که امارت مدینه، پیشرفت کشور متوقف بر اونها هست، امور جدیدی پیش آمده که این باید تصمیم بگیره، تعقل بکنه برای نیل به سعادت و پیشرفت جامعه و کشور. شرط پنجم، و ان یکون له جودت و اقناع و تخییل. این که بود دیگه در رئیس اول، باید جودت هم اقناع داشته باشه هم تخییل، چون خودش اینا رو توی ردیف آورده من میگم یکی، ولی اگر مثل رئیس اول میشمرد، خب اینا دوتا بود دیگه، جودت و اقناع یه شرط بود، جودت و تخییل یکی بود، ولی اینجا یه جا آورده میگه و ان یکون له جودت و اقناع و تخییل. ششم، و یکون له مع ذلک قدرت علی الجهاد، توانایی بر جهاد هم داشته باشه. پس این هم عین همون شرطی بود که برای رئیس اول بود. فهذا یسمى ملک السنه، به این میگن ملک سنت، رئیس سنت، پادشاه سنت. و رئاسته تسمى ملکن سنیان، ریاستش میشه ریاست ملک سنی. اما چهارم شورا میشه دیگه، و رابع الله یوجد انسان واحد تجتمع فیه هذه کلها. چهارم این رئیس اینه که ما پیدا نکنیم یه انسانی که جمع شده باشه در او این شرایط همشون، یعنی این شیشت شرطی که برای رئیس سنت گفت. ولیکن تکون و هذه متفرقتن فی جماعته، اما به شکل متفرق در یک گروه اینها پیدا بشه. فیکونونو به اجمعهم یقومون مقام ملک سنت، اون جمع میاد جانشین رئیس سنت میشه. و هؤلاء الجماعه یسمون رؤسا السنه، اینا رو اسمشون رو نامیدن رؤسای سنت. پس چهار دسته رئیس شد. حالا خیلی جالبه، ما در قرآن کریم وقتی شرایط پادشاهان رو برای ما میگه، معمولا تعابیری که میاره، یکی مثلا در قضیه تالوت هست که میگه و زاده و بستتن فل علم و الجسم، یعنی اونجا خدای متعال از زبان البته پیامبر بنی اسرائیل که مردم میپرسن حالا چرا تالوت شده ملک ما، میگه که خدا او رو انتخاب کرد و زاده و بستتن فل علم و الجسم. این دوتا ویژگی داره، یکی علم، یکی هم قدرت بدنیه. حالا شما توی این شرایط شیشگانه وقتی نگاه میکنید ببینید بخشی از شرایط شرایط علمیه عام، بخشی از شرایط هم شرایط بدنیه. یا مثلا در مورد حضرت یوسف سلام الله علیه اونجا داره که تو منو بذار وزیر، من حفیظ هستم و علیم. باز علیم به همون علم برمیگرده، حفیظ به بحث امانتداری و این که من یعنی میتونم از عهده این کار برمیگردم. یا در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که در توصیه هایی که داره برای تعیین کارگزاران دو تا ویژگی رو تاکید میکنه، میگه اعلمهم به امر الله فیه و اقواهم علیه، یعنی کسی رو تو بگذار که داناترین باشد و بعد میگه قوی ترین باشد، یعنی دوباره علم و قدرت بدنی. امام خمینی هم در ولایت فقیه برای فقیه جامع الشرایط دو تا شرط میاره، یکی میگه العلم بالقانون، بعد دوم میگه که عدالت، یعنی در بحث نظری عالم باشه در بحث عملی عادل باشه. بعد راجع به کفایت هم که بحث میکنه میگه کفایت هم داخل در علم به معنای وسیع کلمه هست، یعنی دیگر شرایطی که برای رهبری لازمه، میگه اینها هم همه در همون شرط علم نهفته هست. اما فصل 59 فصل 59
شرط یا شروط رئیس سنت خیلی زیاد شد نسبت به دو تا رئیس قبلی.
خب چون که این بعد اجتهاد کنه
رئیس سنت خیلی مستر شد،
بله چون این حکیم
هم اجتهاد بود، هم فهم زمان و مکان بود،
بله
هم خوش رأی بودن بود،
بله اونجا اینا
اونارا هم باید داشته باشه. بله
اونجا رئیس اول و رئیس دوم چون حکیم بودند و بعد متعقل بودند، این حکمت کلن همه اینا رو حل میکنه و بعد تعقل، ولی چون این دیگه اون توان علمی و اونجوری رو نداره باید بیاد زحمت بکشه اونایی رو که رئیس اول لااقل ارائه کرده رو بشناسه، یعنی تمام زحمتش اینه که ببینه رئیس اول چی کار کرده، یعنی مثلا به قرآن باید مثلا مسلط بشه، به دین باید مسلط بشه. خب چون توان علمیش مثلا اونقدر نیست در واقع، یعنی اون سه چهار تا شرط اول همش به ذیل حکمت و تعقل مربوط میشه در واقع. در فصل 59 یک نکته رو میگه که این البته خیلی در جای دیگه هم گفته که مراتب ریاست در مدینه چطوریه. ما یه رئیس داریم که بالاترینه و مرؤوس به اصطلاح نیست، یعنی بالاتر از او رئیسی نیست. یه رئیس به اصطلاح یه مرؤوس داریم اون پایین که دیگه زیر دست او دیگه کسی نیست، یعنی رئیس کسی نیست، فقط مرؤوسه. این وسط افرادی رو داریم که هم رئیسن هم مرؤوسن، کل جز من اجزای المدینه، هر جزی از اجزای مدینه رو که شما در نظر بگیرید فیه رئیسون لا رئیس فوقه من اهل تلک طائفه، یه رئیس در مدینه هست که هیچ رئیسی بالاتر از او توی اون جامعه نیست. و فیه مرؤوسون لیست له رئاستون علا انسان نسلا، یه مرؤوسی داریم که بر کسی رئیس نیست. و فیه من هو و رئیسون لمن دونه و مرؤوسون لمن فوقه، بقیه افراد آدمایی هستند که هم رئیسن هم مرؤوس، مرؤوسن نسبت به مافوق، رئیسن نسبت به پایین تر از خودشون. فصل 60 درباره مراتب انسانها در مدینه صحبت کرده. به تعبیر دیگه اگه بخوایم یک عنوانی برای فصل 60 بگذاریم، مراتب اداری و سازمانی مدینه هست، افراد چگونه در مراتب اداری و سازمانی در واقع قرار میگیرن. آیا حالت سلسله مراتبی داره یا نه؟ خب این تو نظریه های دولت امروز خیلی معرکت الآرا هست که ما نظام سیاسی رو سلسله مراتبی بچینیم یا نه. مدعای رالز توی آثار خودش اینه که به اصطلاح جوامع و دولت‌های لیبرال دموکراتیک نظام‌های سیاسیشون سلسله مراتبی نیست. در واقع هر کسی به هر پستی که بخواهد میرسد. یعنی میگه مدل اینجوری، اصلا هیچ کسی از هیچ پستی در واقع محروم نمی‌شود. اما رالز در اون به اصطلاح کشور تخیلی که ترسیم کرده در آثار خودش که به نظر میرسه نگاهی داره به بعضی از کشورهای اسلامی، اون کازاخستانی که تخیل کرده برای خودش، میگه اون سلسله مراتبی دولتش به این معنا که پست‌ها از قبل تعیین شده و افرادی، هر کسی نمیتونه وارد به اصطلاح مناسب بشه. که حالا اینا توی اون بحثی که من تو نظریه دولت گفتم که حالا انشالله اگه برسیم اونجا بحث میکنیم، تو بحث شبکه قدرت قرار میگیره که آیا شبکه قدرت سلسله مراتبی تعریف میشه، بدون سلسله مراتب تعریف میشه، اقتدارگرایانه تعریف میشه و الی آخر، حالا مدل هایی که الگوهایی که به اصطلاح ترسیم شده. فارابی اینجا الگویی رو که ترسیم میکنه به لحاظ شرایطه، یعنی میگه کسی که دانش و تجربه بیشتری داره در بالا قرار میگیره، به همین ترتیب میره سلسله مراتب تا برسه به پایین. این عرضم به حضور شما برداشت من اینه که فارابی این فصل رو بیش از حد طول و تفصیل داد، یعنی لازم نبود که الان من میخونم متوجه میشید. هی میاد میگه که مثلا یه کسی همه ویژگی ها رو داره، پس این بالا. بعد میگه که الان یه کسی از این مثلا 5 تا ویژگی 4 تاشو داره، میگه خب این برتره بر اون کسی که 3 تا رو داره. دوباره میره میگه که اون که 3 تا ویژگی رو داره، باز میگه اون برتره بر اون که 2 تا ویژگی رو داره. دوباره میگه اونی که 2 تا رو داره برتره بر اونی که 1 رو داره. هی اینا رو یعنی یه دونه یه دونه همینجوری کم میکنه و ما رو هی میپیچونه. یعنی تو این همه عبارت میخواد این رو بگه که کسی که تمام شرایط رو داره توی سیستم اداری و سیستم اجتماعی و نظام اجتماعی، حتی در بخش خصوصی، این بالاتر قرار میگیره بر کسی که شرایطش پایین تره. حالا چه به لحاظ علمی چه به لحاظ عملی، مثالم زده البته. فرض کنید طبق این شمارشی که من کردم 5 تا گروه رو ایشون، یعنی با 5 تا شرط همطوری رفته جلو، بعدی شده 4 تا، بعدی شده 3 تا، بعدی شده 2 تا، آخری دیگه شده 1. خیلی اینجوری باعث شده که این فصل با اینکه به لحاظ نکته خیلی نکات زیادی نداره، هرچند نکتهش مهمه، ولی طولانی بشه که احتیاجی نبود اینقدر طولانی بشه. المراتب فی المدینة الفاضلة یقدم بعضها علی بعض بانها، مراتب مرتبه ها جایگاه ها در مدینه فاضله مقدم می شود بعضیشون بر بعضی به انهایی، به طرقی. 1 منها، این منهاها هر جا دیدید شماره گذاری کنید، منها یکی از اونها، بفرمایید اولین مرتبه. منها ان الانسان اذا کان یعمل عملا لیبلغ غایتا ما فکان یستعمل شیئا ما هو غایت لفعل یتولاه انسان آخر. یکی از این مرتبه ها اینه که انسان وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده تا برسه به یه هدفی، ازاکان یعمل و عملا، یه کاری رو انسان انجام میده لیبلغ غایتا ما، تا به یه هدفی برسه. بالاخره ما وقتی یه کاری رو انجام میدیم میخواییم به یه هدفی برسیم دیگه. فکانه یستعمل و شیئن ما، این خب چکار میکنه؟ به کار میگیرد چیزی را که و غایتون لفعلن یتولاه انسانون آخر، به کار میگیره چیزی رو که او هدف است برای فعلی که یک انسان دیگری عهده‌دار اون فعل شده. خب میگه در این صورت اولی میشه رئیس، دومی میشه مرعوس، در مرتبه پایین تر از این قرار میگیره. چون خودش مثال زده دیگه، من شما رو معطل نمی کنم. مثال ذالک الفروسیه، مثال این مطلب بحث اسب، مباحث مربوط به فروسیت اسب سواری و اسب دوانی و این هاست. ببینید یه کسی، من از بیرون توضیح میدم بعد میخونم، اون کسی که با اسب تمرین میکنه که مثلا در صحنه جنگ خوب بجنگد، این یه چیزهایی احتیاج داره. این آقا رفته اسب سواری میکنه، برای چی اسب سواری میکنه؟ چون میخواد یه اسب سوار ماهری بشه، یا نمیدونم جنگاور ماهری بشه، هرچه، یه هدفی داره برای خودش. برای این هدف خودش این یه چیزهایی لازم داره. مثلا باید برای این اسب یک لجامی بخره، یک لگامی بخره. اینو از کجا میره میخره؟ یه کسی دیگه‌ای تو بازار هست که لجام درست میکنه، این میره این رو از اون میخره. پس کاری که یه نفر دیگه انجام داد شد مورد نیاز این، پس این از او برتره. یعنی اگر اسب سوارانی نباشن، اون کسی که کالاهایی که در اسب سواری مورد نیاز هست رو میسازه، او بیکار خواهد شد. مثل همین اتفاقی که الان برای نفت افتاد، که قیمت نفت اینجور سقوط کرده، الان قیمت بنزین تو دنیا اینجور سقوط کرده. چرا؟ برای اینکه اون صنایعی که این نفت و این انرژی رو مصرف میکردن به خاطر شرایط کرونا، اینا همه تولیداتشون رو کاهش دادن، شیفتای کاریشون رو کاهش دادن، صادرات کاهش پیدا کرده، خب این وارداتش کاهش پیدا میکنه، مصرف سوختش میاد پایین. توی همین ایران ما مثلا روزی 100 میلیون لیتر بنزین مصرف می شده، الان شده 40 میلیون لیتر، 50 میلیون لیتر. خب 50%، 60% کاهش داره. اون بنگاه جایگاه دار متضرر میشه. چرا؟ چون اون کسی که ماشین سوار می شده دیگه اونقدر ماشین سوار نمیشه. پس اون کسی که اسب رو داره مصرف میکنه، مرتبه اجتماعیش و اون شغلش و اون جایگاهش بالاتر از کسانی که توی زیر دست دارن برای این اون صنایع مورد نیاز رو تولید میکنن. حالا این مثالش اقتصادیه، این شغلها رو اینجا با منظر اقتصادی اومده ترسیم کرده. فإن غایتها، هدف این اسب سوار چیه؟ جودت و استعمال سلاح، اینکه اسلحه رو خوب بتونه در حالی که سوار بر اسبه به کار ببره. شمشیر دست میگیره تو میدان جنگ میخواد بجنگه دیگه، پس این هدفش اینه، یک اسبی داشته باشه که در جبهه بتونه قشنگ از اسلحه خودش استفاده کنه. این کیه؟ و هو فارس، به این میگیم اسب سوار. و هو یستعمل لجام، این چیه مورد استفاده قرار میده؟ لجام رو مورد استفاده قرار میده. حالا اینجا این کلمه رو یه جوری نوشته که در گویش سیستانی اینجوری میگن، میگن لجام، این لجام ننوشته. نمیدونه حالا تو نسخه اصلش اینطور بوده یا نه، یا توی مثلا ادبیات قدیم همینجوری میگفتن. مثلا و ادوات الفرس، کلن ابزارهای اسب سواری، التی هی غایت و صناعت عمل لجم. ببینید اینها هدف اون شغل به اصطلاح کارگر لجامسازیه. یعنی یک جای دیگه یه افرادی هستن شغلهایی دارن که ابزارهای مربوط به اسب سواری رو تولید میکنن. این کاری که این آقا، چیزی که این آقا میخره، غایت یه کسی دیگه ایه، ولی غایت این نیست. این از غایت اونا استفاده میکنه، ابزارهایی که اونا ساختن، تا به غایت خودش برسه. پس شبکه اجتماعی درست میشه، شبکه اقتصادی درست میشه، مراتب درست میشه، یکی پایین دسته یکی بالا دسته، اینا به هم وصلن. این تفکر سیستمی و نظاممند خودش رو تو مراتب باید بتونه نشون بده و الا مرتبه نمیشه دیگه. فهو و رئیسون یقدم علا من یعمل اللجوم. این آقا، این اسب سوار، این فارس، رئیسیه که مقدم هست بر کسی که داره لجام رو تولید میکنه. و کذالک علا رائز الفرس و فرس، همینطور این آقا مقدم هست بر مربی فرس، بر اون کسی که اسبها رو میگیره اهلی میکنه تا بفروشه به کسانی که اسب احتیاج دارن. و کذالک فی سایر الاعمال و صنعات، میگه همین جوره در بقیه شغلها و صنعتها، یعنی شما اونجا هم همین مراتب رو دارید. این دسته اول شد. پس دسته اول کسیه که غایت دیگری میشه زمین ساز نیل این به غایت خودش. اما دسته دوم، و منها ان یکون اسنان، مورد دوم اونجاییه که ما دو نفر داریم، خب غایت و هما واحدتون به اینها، غایت هر دو نفر یه جوره، یکیه، یه چیزه. در بالا غایتاشون با هم فرق میکرد، غایت اسب سوار با غایت مربی اسب یا با غایت سازنده لجام فرق داشت. اینجا نه، ما دو نفر داریم که هدف هر دوتا یکیه، اما یه فرقی با هم داره، با اینکه هدفاشون یکیه. مثلا دو نفر میان یه به اصطلاح دانشگاه در یه رشته هر دوتا قبول شدن، 40 نفر یه جا قبول شدن یه رشته، ظاهرش اینه که اینا همه هدفشون یکیه، اما خوب که دقت میکنی میبینی با هم فرق دارن، یه تفاوتهایی با هم دارن. چطور؟ میگه و احدهما اتم متخیلن. وقتی خوب نگاه میکنی میبینی یه نفر تخیلش چیه؟ تمامتره، در جودت و تخیل قویتر از دیگریه. لتل کلقایه، برای همون هدف. مثلا دوتا آمدن معماری میخونن، اون یکی میبینی قوه خیالش قوی تره مثلا. و اکمل و فضیلتن، میبینی فضیلتش هم کامل تره. و لهو تعقلون یستم به تو بهی جمعی اما یوسل و بهی الى تل کلقایه. بعد دقت میکنی ماشاءالله یه تعقلی داره که استنباط میکنه با این تعقل خودش همه اون چیزهایی که میرسونه این رو به اون غایت. و حسنون تعتل ان یستعمل غیره فی، یا و مثلا حسنون مثلا تعتل ان یستعمل غیره فی ان یحصل له الغایه. یک به اصطلاح حسن اتیانی داره، یه خوش سلیقگی داره برای اینکه به کار بگیرد غیرش را در اون چه که میخواهد برسد به او به عنوان غایت، یعنی قدرت به کارگیری دیگران را هم داره. امروزی ها اصطلاحا میگن که روابط عمومیش قویه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگه این رئیس میشه بر اون دومی. فانهاذا هو رئیسون الثانی، این اولی رئیس میشه بر اون دومی. الذی لیس له ذلک، اونی که این ویژگی ها رو نداره. در واقع این رو در بخش های مشابه ما مورد استفاده قرار میدیم. یعنی شما مثلا یه جای اداره آیتی داری، دو تا مهندس اونجا داری، کدوم مهندس رو رئیس میذاری؟ هدفاشون یکیه ها، هر دو غایتشون یکیه. شما اونی رو بعد رئیس بذاری که تعقلش بهتره، روابط عمومیش قوی تره، تخیلش اتمه. این رو داره میگه، داره در واقع ملاک های انتصاب افراد به سمت ها رو میگه. یه داستان یادم اومد راجع به بوعلی سینا و بهمنیاره. میگن که چطور شد که بهمنیار شد شاگرد ابن سینا. میگن اون اتفاقی که افتاد این بود که بوعلی یه روزی رفته بود توی بازار، اونجا یه مغازه چیزی نشسته بود، به اصطلاح یه مغازه نشسته بود، اون استا به شاگردش که بهمنیار بود گفت که برو چیز بگیر از این آهنگر روبرو، برو آتیش بگیر بیار. میخواستن مثلا یه غذای گرم کنن یا یه چیزی بپزن مثلا. بوعلی هم اونجا نشسته بود، دید این بچه دوید رفت آتیش آورد. بعد نگاه کرد دید که مثلا این چجوری آتیش آورده، دید که تو دست خودش خاکستر ریخته، بعد به اون آهنگره گفته که از این زغالا وردار بذار رو این خاکستر، بعد آورده اینجا. بو علی به این گفتش که کسی تو رو یاد داده که این کار رو انجام بدی؟ گفت نه. گفت بس چطوری؟ گفت هیچی، رفتم اونجا که آتیش بیارم، دیدم خب آتیشو چطوری بیارم، فکر کردم دیدم که کاری نداره، من یه مقدار خاکستر میذارم تو دستم از اون زغال‌های قبلی که خاکستر شده، بعد به او گفتم که این رو بگذار. اینجا بود که ابن سینا گفت که این چیزه، این برای فلسفه خوبه، اینو صحبت کرد و با خودش همراه کرد. باز یک خاطره دیگری تو همین قسمت داره راجع به بوعلی، که حالا پدر یک کسی از این شاگردای بوعلی به بوعلی اعتراض کرد که پسر من آمده گفته که تو کلاس تبعیض قائل میشی، میگن به بهمنیار خیلی میرسی ولی به اینا نمیرسی. گفت که به پدر گفت که باشه، پیشین پدر نشست و این بچه ها آمدن درس داد، بعد بهشون گفت که یکم درس داد، گفت که برید بیرون، برید یه 5 دقیقه 10 دقیقه بیرون بازی کنید، 10 دقیقه دیگه مثلا بیایید، حالا به تعبیر ما. بعد دستور داد بوعلی به اون دستیار خودش که یه به اندازه یه ورق کاغذ اون زمان که پوستی بوده بذارن زیر تشک بهمنیار و در حد یه ردیف آجر بذارن زیر پوستین پسر این آقا، و دوباره پوستیناشونو گذاشتن روی این چیز. و تا اینا اومدن نشستن، پسر این آقا که جایگاهش به اندازه یه آجر در واقع اومده بود بالا، اصلا متوجه نشد که این جایگاهش تغییری کرده. بوعلی دید این بهمنیار هی جا به جا میشه، گفت بهمنیار چی شده؟ گفت که احساس میکنم به اندازه یه ورق کاغذ این جایی که من مینشستم اومده بالا. بعد بوعلی از بقیه پرسید بچه ها کسی دیگه یه همچین احساسی داره؟ کسی هیچ که نگفت، گفتن نه اصلا فرق، گفت جاتون هیچ فرقی نکرده؟ گفتن از جمله پسر اون آقا، گفت نه ما مشکلی نیست و اینا. بعد به این پدره گفت که متوجه شدی چرا من به بهمنیار بیشتر بعد برسم؟ این بند خدا خلاصه تشکر کرد و رفت، گفت خیلی من. پس دو نفرن، یه کلاسن، یه تخصص دارن، دو تا کشاورزن، نمیدونم دو تا رانندن، خب اما یکی واقعا قوی تر از دیگریه، اونو باید ما رئیس بگذاریم. حالا و دو نهازا، این دومی رو عنایت داشته باشید، برای اینکه این فصل عرض کردم یه کمی پیچ داره. اولی کدوم بود؟ منهای اول بود، درسته؟ دومی کدوم شد؟ منهای دوم شد دیگه، و منهای دوم رو شماره 2 بگذارید. خب دیگه 3 الان نداریم تا صفحه بعدی که میگه و ثالث. خب صفحه بعدی میگه و ثالث، اونجا میره. حالا اینجا این ودون ودون هی میاره، میگه این ودونها همه مراتب پایینتر همین دومی هن. اینو برای شما گفتم چون من خودم خیلی فکر کردم خدای رسیدم آخر فصل، این و ثالث از کجا اومد؟ خیلی روش تأمل کردم تا متوجه شدم که بله ماجرا چیه. این منهاها، منهای اول شماره یک و منهای دوم شماره دوه، دیگه و منها نداریم تا میرسیم به وسالس که میشه شماره سه. خب اما این و منهای دوم خودش چند قسم شده که شما الان اینجا میبینید، میگه که و دونه هازا. این دونه هازا رو بزنید یک دو، این دونه هازا رو بزنید یک دو، دونه هازای بعدی رو میزنید دو دو، دونه هازای بعدی رو میزنید سه دو. خب سه تا دونه هازا داره. خب حالا میخونیم عبارت رو. و دونه هازا، دونه هازا یعنی یه مرتبه پایین تر تو همین قسمت که دو نفر بودن، یعنی همین دوتا ها رو راجع به بخش های مختلف هی مقایسه میکنه. و دونه هازا یه مرحله پایین تر از این اینه که من تخیل الغایه من تلقاء نفسی، یه نفر هست از این دو نفر، اینا فرضه دیگه، که خودش غایت رو تصور میکنه. یعنی بهش بگی هدفت چیه، قشنگ هدف رو توضیح میده. تخیل الغایه من تلقاء نفسی، از جانب نفس خودش غایت رو قشنگ تخیل میکنه. ولیکن لا یکون له رویتون کامله، اما اندیشه کاملی نداره. ولیکن نمی باشد برای این شخص رویتون کامله، یعنی اندیشه کاملی که یوفی بها جمیع و ماینال و به القایه، که بتونه همه اون چیزهایی رو که برای نیل به این غایت لازم داره به طور کامل در اختیار این قرار بده. غیر انهو، فقط مسئلهش اینه، غیر انهو کان اذا اعطا مبدع الرویه به ان یرسم له بعض ما یریدن یعمله احتضا به ما اعطا من ذالک هز و ما رسم له و استنبط الباقی. این اگه سر نخو بهش بدی دیگه میره تا آخرش، خودش فکر الان نداره. ها ها
فتا فرازا
میره. اینو بعد مبدع رویت رو بهش بدی. مبدع و رویه، خوب دقت کنید، این مبدع و رویه یعنی شما اون آغاز فکر رو بهش بده. سر نخو که بهش بدی، چون هدف براش روشنه ها، اما نمیدونست که چطوری به اون هدف برسه، این فکرش رو نداره. هدف خوبی داره، مثلا میگه که استاد من میخوام که در این رشته مثلا متخصص درجه یک بشم، مثلا این هدف رو میفهمه، غایت خوبی داره، اما نمیدونه چه جوری. باید بره مثلا کتاب تست بخونه، باید بره مثلا بشینه نه متن بخونه. اینو یه استادی یه سرنخ که بهش بده دیگه این میره تا آخر. غیر انهو این یه ویژگی داره، اون چیه؟ اینه که اذا اعطا مبدع الرویه، وقتی یه کسی بهش سر نخ رو بده، این نقطه آغاز فکر رو بهش بده، چجور؟ به ان یرسم، به این که ترسیم کنه برای این. بعض ما یرید و ان یعملهو، بعضی از اون چیزایی رو که این باید تصمیم بگیره که طبق اونها عمل بکنه، لازم نیست مفصل برای این بگه. احتضا به ما اعطا من ذلک حذف، این احتضا حذف هر جا که میاره یعنی قشنگ این پای خودش رو همون جای پای میگذاره که اون استاد گفت، اون رئیس اول انجام داده بود، اون مقتدا انجام داده بود. این احتضا حذف یعنی پاشو جای پای او میذاره، دقیقا همونو تعقیب میکنه. این به اصطلاح تعقیب خواهد کرد اون چی رو که بهش عطا شد از این به اصطلاح اندیشه، حذف ما رسم له، دقیقا اون جای پایی که براش ترسیم شد و استنبط الباقی، بقیه رو دیگه خودش استنباط میکنه، بقیه راه رو خودش میره. و دونه هازا، این دونه هازا میشه شماره چند؟ این دونه هازا میشه دو دو، دو دو و دونه هازا، یعنی حالا یه مرحله از این پایین تر، یه مرحله از این پایین تر. من لا یتخیل الغایه، به یه نفری میرسید که اصلا غایت هم نمیتونه تصور کنه. یک دو چجوری بود؟ یک دو غایت رو میتونست تصور کنه، اندیشه نداشت. دو دو نه، من لا یتخیل الغایه، اصلا غایت هم نمیتونه تخیل کنه. من لا یتخیل الغایه من تلقاء نفسهی، نمیتونه غایت رو به شکل شخصی تخیل بکنه، هدف رو نمیتونه برای خودش تعریف کنه. آدمیه که سرگردانه، نمیدونه وقتش به بتالت میگذره. ولا یکون له ایزن رویه، خب غایت رو که نمیتونه برای خودش تعریف کنه که خیلی روشنه دیگه، یعنی اندیشه هم نداره دیگه. ولا یکون له ایزن رویه، فکرم نداره، اندیشه هم نداره. شما الان ببینید همین ایام کرونا خیلی از اهل علم، از اساتید، از دانشجویان باشون صحبت میکنه، آقا شما چی کار میکنی؟ میگه والا کلافه شدیم. بعد بهش میگه آقا این همه کتاب، این همه درس، این همه صوت، این تو هر چه که دوست داری الان بشین بخون، کار بکن، مطالعه کن، بهترین فرصت بشینی بنویسی بخونی. میگم ما که والا وقت کم میاریم، من خودم واقعا وقت کم میارم. بعد میگه که آقا خوش به حالتون، خوش به حالتون، موندم اصلا کلافم. این ببینید غایت نداره، یعنی یک جایی میرفته مثلا اگه استاد بوده تدریس میکرده یه حقوقی بگیره، اصلا غایتی نداشته غیر از این. میگه حالا حقوقه رو که میدن دیگه، حالا ما برای چی آخر، من چرا باید یه چیز دیگه بخونم؟ یا اون دانشجو میرفته کلاس میومده دیگه، حالا معلمی نیست که ازش چیزی بخواد. این چیزا رو داره میگه ها، یعنی فارابی این حرفایی که واقعا میزنه، میگم مثلا لزومی نداشت اینجا اینقدر ریز بشه، ولی این واقع نگری که این آدم داشته، یعنی خیلی قشنگ جامعه شناسی داره میکنه، خیلی خوب داره مراتب آدمها رو تعریف میکنه، جایگاهاشون رو تعریف میکنه و به ما در مملکت داری کمک میکنه که حواسمون باشه. بعضی ها رو شما رها میکنید، میگید برید تو خونه بشینید، این آتل و باطل بعد با زن و بچهش دعوا میکنه، ای نزاهای خانوادگی افزایش پیدا میکنه، آمار طلاق مثلا افزایش پیدا. خب مال چیه اینا؟ مال اینه که طرف تو خونه مونده کلافه شده، بقیه هم کلافه میکنه، درگیر میشن، دعوا میکنن دیگه. و دونه هازا من لا یتخیل الغایه، غایه تو تخیل نمیکنه، من تلقاء نفسه از پیش خودش، ولا یکون له ایزن رویه، فکرم که نداره. اما یه ویژگی داره، ببینید اگه شما بهش کمک بکنی راه میفته. ولیکن کان اذا اعطى الغایه و خیلت الیه ثم اعطى مبدا الرویه قدر علا ان یهتذی فی الباقی. خب ماشالله این باز خوبه. این رو اگه کسی پیدا بشه که اعطى الغایه، بین بگه آقا یه هدف برای خودت تعیین کن، بعد بهش بگه هدف چیه ها، بگه تو که مثلا داری در این رشته تحصیل میکنی این کار رو برو انجام بده، این متن رو مثلا بخون، و خیلت الی، تخیلش رو فعال بکنه، انگیزه بهش بده، ثم اعطا مبدا الرویه، اندیشه این کار رو هم بهش بده. پس هم فکر رو بده هم هدف رو بهش بده، این قادر خواهد بود، قدره، قدرت پیدا میکنه بر این که جا پای مشخص شده به اصطلاح تو همین مسیری که براش مشخص کردن بگذاره، فل باقی ادامه راه رو، باقی راه رو خودش بره، حذف ما رسم الی بر اساس اون چیزی که براش ترسیم شده، فیعمل او یستعمل غیره فی، پس انجام میده و به کار میبره ادامه به اصطلاح مسیر رو، غیره فیه یعنی غیر این به اصطلاح وضعیتی رو که تا حالا داشت در این مسیری که براش ترسیم شد. و دونه، و دونه هازا، این دونه هازا میشه دوباره سه دو، یعنی سومین مورد از به اصطلاح مورد دوم. دونه هازا باز یک کمی پایین تر اومده ها. ببینید غایت که رفت، رویت هم که رفت، حالا میرسیم به یه مرحله پایین تر. مرحله پایین تر چیه؟ اینه که من لا یتخیل الغایه، غایتو نمیتونه تصور کنه، ولا له رویه، اندیشه هم نداره، ولا ایزن کان ازا اعتا مبدع رویه قدر علا استنباط الباقی. شما سرنخ هم که بهش نشون میدی، این نمیتونه بقیهشو خودش استنباط کنه. یعنی براش میشینی کلی صحبت میکنی، باز میبینی که به شما چپ چپ نگاه میکنه. اینو باید چیکار کنی؟ اینو دیگه باید کامل براش ترسیم کنی. سر نخ دادن و اینجور چیزا کافی نیست. این باز جز خوباست ها، یعنی همین که اگه براش کامل ترسیم کنی راه میفته، خیلی خوبه، یعنی باز قابله، یعنی راه انداختنه به اصطلاح. پس تخیل غایت نداره، رویه نداره، مبدع رویت و اون سرنخ هم که بهش بدی نمیتونه که به اصطلاح راه بیفته، بقیهشو به اصطلاح استنباط کنه خودش. بلکه کان ازا اوسا به کل مایم بقی انی عمل. اما یه ویژگی خیلی خوبی داره، اینه که اگه اینو سفارش بکنی، بگه آقا ولش کن اصلا هدفو، ولش کن اصلا اندیشه و نمیدونم مبدع، این همه رو ولش کن، آقا من یه کاری رو بهت میگم برو انجام بده، قشنگ شسته رفته برای این رو کاغذ بنویس، آقا این کار رو برو انجام بده، سفارشش میکنی که سزاوار هست که عمل بکنی برای رسیدن به اون هدف، مثلا این چیزی رو که به اصطلاح بهت دارم میگم این رو حفظ بکنی. و کان مذلل و نفس منقادن، یه آدمیه که میگه چشم، مذلل و نفسه، یعنی تکبر نداره، اینجور نیست که به خاطر تکبر خودش حاضر نشه که از دیگران سفارش و نصیحت و وصیت مثلا بپذیره، نه، مذلل و نفسه و منقاده، متواضع و مطیعه، میگه چشم، مطیعه که چیکار کنه؟ لن یسار الى فعل کل ما اوصا بهی، سریع عمل میکنه، اطاعت میکنه، با سرعت انجام میده اون چیزی رو که بهش سفارش شده. جالب اینه ها، ولو نمیدونه برای چی، یعنی اگه بهش بگن الان باز چی این کار انجام میدی، میگه که حاج آقا گفته که من انجام بدم، میگه خب برای چی گفته، میگه نمیدونم، غایت رو نمیدونه ها، فلسفهش رو نمیدونه. توی دین خیلی جالبه، از این چیزا زیاد داریم، مثلا میگه آقا نماز صبح دو رکعت بخون، میگه واسه چی دو رکعت، میگه نمیدونم، تو رساله عملیه خوندم نوشته نماز صبح دو رکعته. یعنی تو دین خیلی چیزها داریم که میگه آقا فقط بگو چشم، اگه ثابت شد که این وحیه بگو چشم، ممکنه اونجا شما نتونی اون حکمتش رو در واقع بفهمی. حالا تو امور اجتماعی هم اینطوریه، شما یه کارمندی داری، این پیگیریش خوبه، بگی آقا برو این کار انجام بده، میگه چشم، بلگ ازش بپرسن که واسه چی، نمیگه نمیدونه، چرا گفتن بیای این کتابو ببری، مثلا نمیدونه، چرا گفتن اینو باید تایپ کنی، میگه نمیدونه، میگه گفتن تایپ کن، من دارم تایپ میکنم. اصطلاحا میگن طرف میگه که من مردشورم، یعنی کاری رو که به من بگن به بهترین وجه انجام میدم و دیگه دنبال این نیستم که چرا. توی نیروهای نظامی مثلا خیلی این به اصطلاح مصداق داره. بله، میگه که منقادن لن یسار الى فعل کل ما اوصا به، هرچه که بهش گفتن با سرعت در واقع انجام میده، و امکان لا یعلم الى ای غایت ینتهی به هیزال کلفل، ولو اینکه نمیدونه که به چه هدفی در واقع این کاری که داره انجام میده منتهی میشود، این نتیجه چی میشه رو نمیدونه. و یکون له حسن و تعتن، آدمیه که خوب در واقع کار رو انجام میده، لن یفعل الشیء علی ما اوصابه، این کاری رو که شما بهش گفتی انجام بده به احسن وجه در واقع انجام میده، حسن و تعتن داره، یعنی خوب کارش رو خوب انجام میده. حالا این چه مرتبه‌ای داره این فرد؟ یعنی سومین فرد در دومین مرتبه در واقع. میگه این دیگه فقط خادمه، این فقط مرعوسه، این اصلا این نمیتونه رئیس باشه، چون در واقع فکر نداره، غایت نداره. فإن هذا هو خادم المدینة ابدا، این جور افراد خادم مدینه هستند برای همیشه. ولا یکونو رئیسن، اینا هیچگاه به ریاست، یعنی تا اینجوری باشن رئیس نمیشن دیگه. بل هو به طبع عبدون، اینا یه جوری هن که انگار که به طبع عبد هستن، یعنی دستور اجرا میکنن، هیچ خودشون هم سودای این رو ندارن که ما چرا دستور نمیدیم مثلا. نه، تا کلاس پنجم خونده مثلا یه سیکلی گرفته، میگه آقا یه جایی آبدارخونه یه چیزی باشه ما بیاییم، ولی قشنگ کارو خوب انجام میدیم، یعنی صبح ساعت 6 میاد مؤدب مرتب کارشو خوب انجام میده. بالاخره یه بخشی اینطوری هم دیگه. اما اولائکه فانهم مرعوسون و رؤسا، و اما اونهایی که به اصطلاح هم مرعوسن و هم رئیس، اونایی بودن که به اینا دستور میدادن، به اینا میگفتن که چی کار بکنن. و کل شیئن کان العبدو والخادمو حاضقن به عملهی فین بقی ان یکون الرئیس و حاضقن به استعمال غیرهی فیه، و هر کاری که اون عبد و خادم در کار خودش حاضق باشه، یعنی واقعا بلد باشه که کار خودش رو انجام بده، سزاواره که رئیس به اصطلاح این حاضق رو به کار بگیره، نه غیر حاضق رو. یعنی وقتی شما توی این طبقه پایین میخواید یه نفر رو به کار بگیرید، دو نفر رو به کار بگیرید، اونی رو به کار بگیرید که حاضق تر شده، تمرین بیشتری کرده، وارد تر شده. و سال حالا رسید به سومی. پس اولی یه مصداق بیشتر نداشت، برای دومی سه تا مصداق گفت، حالا رسید به سومی. پس ثالث ان یکون اثنان، شق سوم اینه که دو نفر باشن، یفعل کل واحد منهما فعلا یستعمل فعلیهما ثالثون، که هر کدوم اینا یه کاری رو انجام میدن که یک شخص ثالثی میاد محصول کار اینها رو میگیره و برای هدف خودش به کار میبره. پس یه شق سومی شد. ببینید دو نفر دارن کارهایی رو انجام میدن، شق سوم اینه جناب آقای جبار نژاد، شق سوم اینه که دو نفر دارن هر کدوم یه کاری رو انجام میدن که یک نفر سومی میاد محصول کار اینها رو میگیره برای هدف خودش به کار میبره. تا اینجا دو تا نفر بود، بین دو تا مقایسه میکرد، الان نه، دو تا دارن کار میکنن، یه سومی میاد محصول اینها رو استفاده میکنه. سوم اینه که دو نفر باشن که انجام میدن هر کدوم از این دو نفر یه کاری رو که به کار میگیرد، نتیجه فعل این دو نفر را یک نفر سومی در تکمیل هدف خودش. غیر ان احد الاثنين يفعل الشيء الذي هو اشرف و اعظم قناعا، یکی از این فرقش اینه که یکی از این دو نفر انجام میدهد کاری رو که اون کار شریفتره و به لحاظ فایده عظیمتره، یعنی کار یکی از این دو نفر اشرف و اعظم هست به لحاظ فایده، فی تتمیم غایت ثالث، در تکمیل هدف اون نفر سوم. یعنی شما اگر از این نفر سوم بپرسی که آقا تو که محصول مثلا دسترنج این دو نفر رو داری استفاده میکنی، کار کدومشون بهتره؟ این به شما میگه کار مثلا الف بهتره، اینجوری، یعنی کارشون علی‌السویه در واقع نیست. فإن الذی فعله اشرف و اعظم و قناعاً تقدم مرتبته علی الذی انما یتولی فعلا ما هو اخص. یه چیزی یادم اومد براتون میگم، خیلی جالب. ما از این کنار خونمون از این ماستای سطلی بزرگ میگیریم، خیلی خوشمزه و خیلی خوبه، هر چقدر هم که بمونه ترش مثلا نمیشه. بعد یه روز این بسته بود، من رفتم میدان بعدی اونجا نونوایی نون بگیرم، دیدم سوپری اونجا هم از این ماست ها داره، این همینه. گفتم خود چه فرقی میکنه، حالا از این ما میگیریم این ماست رو. از اون گرفتم آوردم خونه، آوردیم بخوریم، دیدیم نه بابا اصلا نه مزهش به اون میخوره، نه اصلا هیچی، یعنی اون ماست رو هیچ که نخورد. گفتن نه این به در، فقط این شکلش مثل اونه. حالا اینطوریه، یعنی شما از دو نفر نیازهای خودت رو تأمین میکنی، ولی یکیش واقعا میگی این کجا اون کجا، یکی بهتره، یکی اشرفه، اعظم و غناعنه. میگه معلومه دیگه، فإن الذي، اونی که فعلش اشرف است و اعظم هست به لحاظ فایده، مقدم از مرتبه اش بر اون کسی که متولی یه کاریه که اون کار اخص است و اقل است به لحاظ فایده. ببینید این اخص و اقل به لحاظ فایده است، این پایین تره. فی تلک الغایه، در اون غایتی که نفر سوم میخواد به او برسه. این هم عرضم به حضور شما فصل شستم از این باب جدیدی که شروع کردیم، که باب چندم بود، باب هفتم بود، یک فصل دیگه مونده، یعنی فصل 61 رو که بگیم این باب هفتم تمام میشه. از فصل 62 باب هشتم شروع میشه که عدل و جوره. اگه میخواهید پیش مطالعه بکنید باب 62 رو، من فصل 62 رو نوشتم اونجا، باب هشتم عدل و جور. مستعذرم هستید که در مقابل عدل جوره، در مقابل قسط ظلمه، یعنی باید بگیم که قسط و ظلم، عدل و جور در تعبیر دقیق اینجوریه، که بحث مهم فارابی راجع به عدل و جور از فصل 62 شروع میشه. در خدمت هم جان. باشم
استاد، این خود از اتاق داشتید، ما تو هم بحث فلسفه سیاسی و دولت کارآمد دوباره میکردیم. اینجا به نظر فصل 60 فارابی خیلی نزدیک در واقع به نظریه سیستمی، از این جهت که نظریه سیستمی بیش از آن که مثلا رو نهاد و ساختار تاکید کنه، حتی رو کارگزار هم خیلی تاکید نمی‌کنه، بیشتر رو نقشی که کارگزار میتونه ایفا بکنه تاکید میکنه.
درست.
و از اون طرف تعبیر مراتب رو اینجا به کار بردید، به نظر آیا میشه مثلا بگیم که اینجا مراتب در واقع همون نقشه؟ حالا خیلی جای دیگه مثلا فرض فرمایید تمام مثلا امام هم که ما بگیم، خود آقای دکتر صدای باباشون صحبت میکردم، میگفت خاجه تعبیری داره میگه که همون امام که ما بگیم، امام که یه نفر که نیست، بالاخره خدم و حشم و ندم و خودش سیستم و ساختار تشکیلات داره، و در واقع اونجا نقش اونجا پیدا اون چیز در واقع نقش اونجا معنای خودش رو پیدا میکنه که در واقع نقطه کانونی تفکر سیستمی هست. یا این جای دیگه مثلا از تعبیر شأن استفاده شده، میگفت مثلا ما میتونیم شأن و معادل نقش بگیریم، ولی آقای دکتر امام جمعه من باشون صحبت میکردم خیلی فکر کنم تاکید رو همین فصل 60 فصول منتظری داشتن، میگفتن که این اینجا خیلی در واقع اونجا رو روی فصل 60 خیلی روی همون بحث در واقع نقش تاکید شده که اون نقطه محوری در واقع نظریه سیستمیه.
هرزم به حضور شما که مرتبه رو که خود فارابی به کار میبره، ما از خود مرتبه خوبه که استفاده بکنیم، منتها بگیم که هر کسی با توجه به اینکه در چه مرتبه‌ای قرار بگیره صاحب یک نقش میشه. یعنی مرتبه همون عرض کردم جایگاه اداریه. مثلا شما میگید که ایشون مثلا کارپرداز، این وقتی تو این جایگاه قرارش میدید یه کار ویژه‌ای داره دیگه، یه نقشی یا نقش‌هایی مثلا داره. الان این گروه‌های افراد اولی رو که گفت چند تا نقش داشتن، گفت که طرف هم غایت رو می‌فهمه، هم رویت رو می‌فهمه، هم جودت تخییل داره. خب من البته یه بحث اینجا نوشته بودم، نگران این بودم که فصل تمام نشه اونو نگفتم. در واقع به زبان امروز اگر بیایم بگیم، فارابی اینجا 4 تا مرتبه رو برای ما تعیین کرد. مرتبه اول و مرتبه انسان‌های سیاستگزار هست، یعنی کسانی که سیاست‌های فرابخشی رو تعیین می‌کنن، سیاست‌های کلان که در همه عرصه‌های مملکت باید اجرا بشه. مرتبه دوم کسانی بودن که سیاست‌های بخشی رو تعیین می‌کنن، یعنی به ما میان سیاست‌های اقتصادی رو میدن، سیاست‌های فرهنگی رو میدن، سیاست‌های نظامی رو میدن و به همین شکل. مرتبه سوم کسانی هستن که تاکتیک‌ها رو برای ما تعیین می‌کنن، کارشون کار تاکتیکیه. مرتبه چهارم کسانی هستن که عهده‌دار تکنیک‌ها هستن، یعنی عهده‌دار تاکتیک هم نیستن ها، تنزل می‌کنن در سطح تکنیک. به عنوان مثال، مثلا اگه شما این بحث رو در یه لشکر مثلا در نظر بگیرید، میگید که ما در یک لشکر یه کسی در رأس داریم که مثلا میگه نیروهای مسلح ما باید چه بکنن، سیاست کلان تعیین میکنه، مثلا ما باید در جهت تقویت کشور حرکت کنیم، حالا نیروهای مسلح هم باید قوی بشن. در این حد یک کسی میاد حالا سیاست بخش نظامی رو تعیین میکنه، میگه بخش نظامی ما باید دست پیدا کند مثلا به جدیدترین تکنولوژی های مثلا موشکی فرض کن. این میشه سیاست گذار این بخش موشکی و نظامی. یک کسی از این پایین تر میاد، حالا گفتن آقا موشک باید ساخته بشه و اینها، میاد تاکتیک های موشک سازی رو بر ما مشخص میکنه، بخش لوجستیک و پشتیبانی و اینها. بعد از این سطح میرید پایین تر با آدم های تکنیکی میرسید دیگه، یعنی یک کسی میاد مثلا این پیچ مهره رو تولید میکنه، ازش هم بپرسی اینو واسه چی تولید میکنی نمیدونه، میگه که والا یه جایی از این نیروهای مسلح مثلا اومدن با من قرارداد بستن، گفتن برای ما این پیچ مهره رو، این قطعه رو تولید کن، نمیدونم نگفتن برای چی میخوان مثلا این رو استفاده بکنن. خب شما مثلا میگید رزمنده، رزمنده کار تاکتیکی میکنه، سرباز کار تاکتیکی میکنه در رزم در واقع، ولی وقتی که میایید همینجوری در واقع بالاتر، این قله رو باید بگیریم، قله رو رزمنده تعیین نمیکنه کدوم قله رو بگیریم، اینو فرماندهش مثلا تعیین میکنه، ولی شما هیچ کجا فرمانده نمیتونه بگه تو که الان میخوای این قله رو بگیری مثلا باید اینطوری خودتو بزنی زمین. نمیدونم اصلا این هر سربازی، هر رزمندهی یه مدل خاصی استفاده میکنه، یعنی شیوه رزم خاص خودشو داره، اصلا نمیشه بگیم همه باید مثل هم باشن. در واقع این چهارتا نقش رو و چهارتا مرتبه رو شما در سیستم سلسله مراتب هر کشور در سطح کلان باید داشته باشید. توی اداره هم که میایید میتونید این چهارتا مرتبه رو دوباره تعریف کنید، یعنی بگید در یه دانشگاه مثلا یک کسی سیاست کلان دانشگاه رو تعیین میکنه، بعد میایید به معاونان، معاونان میگی سیاست های بخشی رو تعیین میکنن، مثلا معاون پژوهشی سیاست های بخش پژوهش خودشو، معاون آموزشی سیاست های بخش آموزش خودشو. بعد میری سراغ تاکتیک ها، مثلا معاون پژوهش یه مدیر مثلا پژوهش داره، یه مدیر برنامه‌ریزی داره، یه مدیر ارزیابی داره، یه مدیر نظارت داره، اینا باید هر کدوم تاکتیک‌های بخش خودش رو تا میرسه به کارشناس، کارشناس دیگه تکنیک رو داره پیگیری میکنه. این اگه اضافه بکنیم نگرشش کامل تر میشه.
امری یه سوال دیگه که خیلی مهمه،
ما آقای دکتر شریف رو ازش خداحافظی میکنیم که اگه کاری برنامه‌ای داره یه وقت مزاحمشون نباشیم. من و شما البته باشه میرادی نداره ها، میخوام منظر این که عذری نداشته باشن، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
نه آقای سوال میذارم جلسه بعد، مشکل نداره.
نه من که کاری ندارم، بپرس شما. میگم آقای دکتر شریف یه وقت چیز معذب نباشه. خب آقای دکتر شریف شما خوب بله بفرمایید. آقای دکتر
با شما خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ. آقای دکتر بفرمایید.
خدا نگهدار.
آقای جبار نجات بده.
تو بحث مراتب که فرمودین، من در واقع چیزی که یه دستاویزی هم شده برای اینکه معمولا مثلا فلسفه و حتی عرفان اسلامی متهم به نوعی قول استبداد و توتالیتاریسم و اینا بشه، که آدم میگن که به خاطر اینی که نقش یک هم بحث در واقع مراتب رو در مدینه فاضله مطرح میکنن، گویی مثلا این مراتب در واقع این رتبه بندی در گوهر انسانیته، و به همین خاطر میگن خب یه عده انسان کاملا یه عده انسان های ناقصن، و به همین خاطر این جامعه مبتنی بر نمیدونم در واقع اون اختلاف در واقع گوهر انسانیته، و به همین خاطر متهم میشه به اون بحث استبداد اینا. حالا این تعبیری که شما فرمودین خیلی یعنی کلا یک سره اصلا متحول میکنه ماجرا رو، فرمودین که مراتب اینجا منظور از مراتب در واقع جایگاه اداریه، نه اون در واقع گوهر انسانیته.
بله خب اونایی که آقای جبار اونایی که اون حرف رو میزنن از یه جهت درست میگن، یعنی در تفکر افلاطونی و مخصوصا افلاطونی، حالا ارسطو هم خیلی نه، ولی به طور خاص در تفکر افلاطونی البته اگه درست گزارش شده باشه واقعا، چون قرنها گذشته خب نمیدونیم، یعنی اینا این که مثلا این افلاطونی که الان به ما گزارش میدن که جامعه رو تقسیم میکنه به سه طبقه، یه عده مثلا طلا هستن، یه عده نقره هستن، یه عده مس هستن، بعد اینها اصلا نمیتونن از طبقه همدیگه در واقع از طبقه خودشون خارج بشن وارد اون یکی طبقه بشن، یعنی شبیه سیستم مثلا کاستی که تو هند هست مثلا، که هر کسی در طبقه خودشه و از بودن در اون طبقه هم مثلا راضی هست و اینا، در واقع این جور جاها. بله میگم یعنی
ذاتاً آزاد به دنیا میاد، یعنی ذاتاً برده به دنیا میاد.
بله تو تفکر ارسطو هم هست، ولی یه کمی به اصطلاح غلظتش به اندازه افلاطون نیست، والا ارسطو هم بله الان این سیاست ارسطو رو من اینجا تازه داشتم نگاه میکردم، اینم بله شهروندان داره، برده داره، بردگان در واقع حیوانن، ولی برای اینکه ما انسان‌ها یه وقت ناراحت نشیم قیافه‌شون به قیافه مثلا از این حرفا دارن. میگم اگه درست نقل شده باشه، برای اینکه بالاخره وقتی که انجیل و تورات و اینها توش تحریف اتفاق میفته و به اصطلاح اون نسخه‌های اصلی نمونده، توی این کتاب‌ها هم ممکنه همچین اتفاقاتی افتاده باشه. میخوام بگم راجب اینا هم اختلاف نظره، بعضی میگن این حرف‌ها مال افلاطون و ارسطو دیگه نیست، چون مثلا بعضی ادعا میکنن که اصلا افلاطون که پیغمبر بوده مثلا. میخوام بگم که یه حرف‌هایی، این چیزی که الان شما فرمودید، یه کسانی یه همچین چیزهایی رو گفتن، خب ولی ما که مثلا الان داریم اندیشه فارابی رو میخونیم، یا اندیشه ملا صدرا رو میخونیم، یا اندیشه خواجه نصیر رو میخونیم، یا بوعلی رو میخونیم، یعنی این متفکران خودمون رو مستقیم داریم میخونیم نه با واسطه، ببینیم همچین حرفی بندگان خدا نمیزنن. الان بحث مشورت رو که ما جلسات گذشته خواندیم، خب شما دیدید واقعا، نمیدونم شما مثلا این بحث رو قبلا خونده بودید یا نه، یعنی یه بحثیه که شما میگی آقا چرا اینو من توی علوم سیاسی که خوندم اینو هیچ استادی نیومده به من بگه که آقا مثلا اندیشه فارابی اینه، فارابی همچین حرفهایی مثلا داره. الان دانشجویان مثلا علوم سیاسی ما اندیشه های مثلا غربی رو خیلی بیشتر میخونن تا اندیشه های متفکران و مسلمان، تازه وقتی هم که اندیشه های متفکران و مسلمان رو میخونن، قبلش ممکنه که استاد اصلا انگیزه اینها رو کلن از بین ببره، یعنی بگه بچه حالا این درس هم گذاشتن ولی خب معلوم نیست چیزی از توش در بیاد، ما بالاخره باید اینو بگذرونیم، باید این درس رو پاس بکنیم. ولی اگر زبان عربی بلد بودن اینها، یا اون متونی که فارسی شده لاغل درست ترجمه میشد، البته خیلی ها که اصلا ترجمه نشده متاسفانه، ولی حالا اونایی که ترجمه شده، یعنی خود این متون رو اگر اهل علم ما بیان بخونن، یه همچین حرفایی رو نمیزنن دیگه، چون میبینن این اصلا همچین حرفی نزده. الان این گروه هایی رو که یعنی مراتبی رو که گفت، اصلا نگفت که باید اینجور باشه، یه جوری داره میگه آه اینطوری هم مثلا یه کسی داره کاره اسب سواری میکنه، خب این یه ابزارهایی برای این اسب خودش میخره، این شغلایی تو جامعه هست دیگه، حالا هر که دوست داره میره اون شغل رو انجام میده دیگه، یعنی اصلا نمیخواد بگه که اون باید کارش همین باشه، نه آمده میگه اینجوریه، شما دوست داری تو کدوم مرتبه باشی، شما تلاش بکن، دنبال علم برو، دنبال حکمت برو، دنبال دانش، همش داره تشویق میکنه که ما دنبال فضیلت بریم. اگر جامعه در واقع حالت بسته و از اراده ما انسان ها خارج بود، اصلا معنا نداشت که اینها از فضیلت صحبت بکنن، اصلا معنا نداشت که اینها از برنامه ریزی صحبت بکنن که آقا شما بیا تلاش بکن این افعال رو تکرار بکن تا تبدیل بشه به ملکه، تا ملکه شما بشه. یعنی یه جاهای اینقدر این بخشای اختیارگرایانشون غلیظه که تو جلسات قبل ما داشتیم، میگه آقا پس ساختار چی شد؟ یعنی شما اینقدر اراده گرایانه شدی و نقش فرد رو بهش تقویت کردی، پس ساختارها کو؟ یعنی اینقدر میخوام بگم تفاوت داره بین فیلسوفانی که گزارش میشوند از روی منابع دست دوم یا سوم حتی، چون الان تو جامعه ما بعضی اینجوری این کار رو میکنن، مثلا میرن فارابی رو از یک متن فارسی که از انگلیسی ترجمه شده میان برای دانشجو گزارش میدن. یه وقتی یک کسی گفتش که ملا صدرا وارد بحث سیاست نشده، آقای دکتر سجاد طباطبایی این رو گفت خیلی سالها پیش، من ازش پرسیدم که آقای دکتر، چون من ملا صدرا اون موقع کار میکردم، زمانی بود من کارشناسی میخوندم، بعد گفتم آقای دکتر شما این رو مثلا آثار ملا صدرا رو خودتون دیدید که میگید ملا صدرا نداره؟ گفت نه، این رو روزنتال گفته. این هنوز تو ذهن من از اون موقع مونده. یعنی ما وقتی که میخواییم از درباره ملا صدرا یه چیزی بگیم، اینو از روزنتال در واقع میریم و نقل میکنیم. یک زمانی هم خدا رحمت کنه یه جلسه ای بود دانشگاه امام صادق، جلسه پایان نامه ای بود، یک دانشجوی اومده بود راجع به کودتای 28 مرداد داده تاریخی آورده بود، تحلیل نبود، بعد اینو رفرنس یه منبع انگلیسی داده بود. خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی کنی به اون دانشجو گفت که خیلی مهربانانه گفت که آقا ببخشید، این کودتای 28 مرداد هم که شما میخوای بگی که مثلا این واقع اتفاق افتاده، اینم باید از خارجی ها برای ما بگی؟ یا اینو بالاخره میشد که، میخوام بگم اینجوری میشه، یعنی بعضی وقتا این مشکلات اینجوری برای ما پیش میاد. بعد محفوظ باشید انشاءالله، خواهش میکنم، خدا نگهدار شما، خدا حافظ شما.